أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده في السراء والضراء، حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما سيدنا ومولانا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران، عزیزان و نمازگزاران، نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما عزیزان را ثانیا توصیه و سفارش و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. عزیزان، بارها در نماز جمعه گفتیم و شنیدیم وصیت به تقوای الهی را. اکنون ببینیم آیا در قلب من و شما از این وصیت اثری هست یا نه. روایتی رو میخونم که دلهای همه شما رو آرامش خواهد بخشید و نور امید را در دلهای ما زنده میکند. از امام صادق علیه السلام روایت شده، فرمود اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك فان كنت تحب اهل الطاعه وتبغض اهل المعصيه فاعلم ان فيك خيرا وان الله يحبك فان كنت تبغض اهل الطاعه وتحب اهل المعصيه فليس فيك خيرا والله يبغضك والمرء مع من احب. فرمود میخوای بفهمی و خودت رو بشناسی که آیا خیری در تو هست و امید نجات تو هست یا نه. فرمود نگاه کن به قلبت. اگر در قلبت طاعت خدا را دوست داری و اهل طاعت خدا را دوست داری و کسانی را که اهل معصیتن دشمن داری، بدان که خدا در تو خیر قرار داده و خدا تو رو دوست داره. اگر به قلبت نگاه کردی دیدی اهل اطاعت خدا را دشمن داری و اهل معصیت را دوست داری، بدان که خدا در تو خیری قرار نداده است و خدا تو را دشمن دارد. والله یبغضک. و بدان قاعده کلی فرمود والمرء مع من احب، انسان با همون کسی محشور می شود که او را دوست داره. عزیزان، برادران و خواهران، در محضر خدای متعال در خانه حضرت امام حسین علیه السلام نشستیم. یک نگاه به دلهامون بکنیم. خدایا تو بر این قلبها شاهدی، ما پیامبرت رو دوست داریم، ما خاندان پیامبرت رو دوست داریم، ما به علی و اولاد علی عشق می‌ورزیم، ما دل را خانه محبت اونها کردیم، دشمنانشون رو دشمن داریم. بنابراین اگر این محبت رو می‌بینید، اگر این دشمنی با دشمنانشون رو می‌بینید، بشارت امام صادق از شما باد فعلم ان فیک خیرا والله یحبک. این محبت خودش رو باید نشان بده و نشان دادن این محبت در تعظیم شعائر اونهاست. ماه مبارک رجب و ماه مبارک شعبان و ماه مبارک رمضان در پیشه. ماه رجب شروع میشه با ولادت حضرت باقر العلوم علیه السلام، ادامه پیدا میکنه با شهادت امام هادی، با یاد امام جواد، با یاد امام کاظم، با بعثت رسول اکرم، با ولادت حضرت امیر المؤمنین، و بعد ماه شعبان و ولادت امام حسین و زین العابدین و حضرت ابوالفضل و حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح نافدا. این محبت را که نشانه تقواست در تعظیم این شعائر نشان بدیم، با شرکت در جلسات، با اظهار محبت به اهل بیت، با اظهار تنفر از دشمنانشون، نشان بدید که این گوهر تقوا را خدای متعال به ما عنایت کرده، شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم. بحثی رو که در محضر شما بودیم و شروع کرده بودیم درباره مکارم اخلاق انبیا بود. خدایا سوگندت می دهیم به اولیاءت در این روز شریف و مبارک و در این مکان شریف و مبارک، محبت اهل طاعتت را و بغض اهل معصیتت را به ما عنایت بفرما. دلهای ما را در عشق عزیزان خودت و بغض دشمنان خودت بیش از پیش آماده تر بفرما. بحث مستمر ما روایت با برکتی بود از حضرت امام صادق علیه السلام در چارچوب جامعه نمونه اسلامی وارد بحث اخلاق نمونه شدیم و در بحث اخلاق نمونه به این روایت بسیار پرفیض و برکت امام صادق رسیدیم که فرمود ده اخلاق، ده خلق و خصلت و خوی و منش جزء اخلاق انبیاست. همه پیامبران الهی این ده خصلت رو داشتن. این ده خصلت رو در خودتون به وجود بیاری و اگر هست از خدا طلب زیادتی کنی. در این بیان حدیث شریف میرسیم به هفتمین صفت، فرمود از سخا، سخاوتمندی و بخشش و دست دهنده داشتن. همه انبیای الهی این گونه بودن و ما پیروان آنها هم باید این گونه باشیم. در رابطه با سخاوت گاهی روایاتی است که انسان رو می‌لرزاند. عجیب این روایت، مرحوم علامه مجلسی به عبارات مختلف این روایت رو از ائمه مختلف نقل می‌کند. میگه جوان فرو رفته در گناه، یا المعترف للذنوب یا المرهق فی الذنوب، با عبارات مختلف آمده، جوان گناهکار بخشنده پیش خدا محبوب تر است از پیرمرد عابد بخیل. الله اکبر. چرا اینجوره؟ چرا میفرماید جوان گناهکار بخشنده پیش خدا محبوب تره از پیر مردی که عابد باشه اما بخیل باشه، اما دست دهنده نداشته باشه، اما خیرش به هیچ کس نرسه؟ چرا؟ این رو باید ریشه‌شو در روایات دیگه ببینی. چقدر زیباست، همون طوری که القرآن یفسر بعضه بعضا، الروایات هم یفسر بعضها بعضها بعضا. در روایت امام صادق می‌فرماید پدرم امام باقر فرمود که از پدرش امام سجاد نقل کرده، که از پدرش امام حسین نقل کرده، که امام حسین از پدرش امیر المؤمنین نقل کرده، که علی ابن ابی طالب از پیامبر خدا نقل کرده. پیامبر فرمود، به این تشبیه دقت کنید، خیلی زیباست و در ذهن شما میماند، فرمود از سخاء شجرتون فی الجنه، سخاوت بخشندگی یک درختی است که در بهشت الهی غرس شده، و اغصانها متدلیتون الى دنیا، شاخه های این درخت در دنیا آویزون شده، درست مثل یک درختی که توی یک باغ میبینید از دیوار باغ این شاخه ها آمده بیرون، شاخه ها آویزونه توی بیرون. هر کسی دست به یک شاخه از شاخه های درخت سخاوت زد در دنیا، اون شاخه او رو به بهش می کشاند. والبخلو شجرتون فی النار. الله اکبر. این بعضی از روایاتی که از طرق دیگران آمده قسمت اول رو داره، این روایت رو که عرض می کنم هر دو تشبیه رو داره. می فرماید والبخل شجرتون فی النار. بخل، دست تنگ بودن، نه فقر، دست تنگی به معنای فقر نه، دست تنگ بودن یعنی بخشنده نبودن، یعنی رسیدگی به دیگران نکردن، یعنی خیرش رو به دیگران نرسیدن. البخل شجرتون فی النار، شاخه های اون درختم توی دنیاست. هر کس یک شاخه از بخل رو گرفت، همون شاخه بخل او رو به جهنم خواهد. فرصت ما خیلی محدوده، دو نمونه رو عرض کنم و عرضم رو ادامه بدم. کسی بود خدمت رسول اکرم می آمد، همیشه قبل از پیامبر برای نماز او در مسجد نشسته بود منتظر پیغمبر. یک روز به پیغمبر عرض کرد آه به من کمک کنید، اوضاع من خیلی خرابه. حضرت کمکی کرد، اوضاعش بهتر شد. عجیب به این داستان، ای کاش فرصتی بود من تفاصیل و جزئیات این قضیه را عرض میکردم. اوضاعش بهتر شد، کم کم نماز جماعت نمی آمد، کم کم نماز جمعه نمی آمد، گله های گوسفند در صحراهای مدینه داشت. آیه زکات نازل شد، پیغمبر فرستاد سراغ او. تا گفتن که پیغمبر گفته باید زکات بدهی، گفت پیغمبر گفت نماز بخونید عمل کردیم، گفت روزه بگیرید عمل کردیم. گفت حج برید عمل کردیم، گفت جهاد کنید عمل کردیم، حالا جزیه‌ای که از کفار میگیره میخواد از خود ما بگیره. من زکات بده نیست. نماینده های پیغمبر رفتن سراغ یک بنده خدایی که 4 تا گوسفند 10 تا 40 تا گوسفند یه گوشه ای داشت، رفتن پیش او، به او گفتن زکات آمده، دایه زکات آمده. او گفت گوسفندها رو جدا کرد، بهترین گوسفندها رو آورد برای نماینده های پیغمبر. پیغمبر که برای خودش نمیخواد، برای فقراست. نماینده های پیغمبر گفتن نه، پیغمبر به ما گفته نه خوبها رو جدا کنین نه بدها رو، متوسطها. گفت پیغمبر به شما گفته، به من که نگفته. من میخوام بهترین هامو برای روز قیامتم ذخیره کنم. بهترین ها رو داد. آمدن دوباره پیش این آقا، گفتن آقای فعلبه، ما رفتیم پیش فلانی، بهترین گوسفنداشو داد، آیه زکات آمده. گفت ابدا، من جزیه بده نیستم، جزیه مال کفار، من مسلمانم. پیغمبر گفته، آیه آمده. گفت بی خود گفته. نماینده های پیغمبر برگشتن، پشت سر یه لحظه فکر کرد، همه چیزو فروختی، پشیمان شد. البته بعد از این که آیه را رد کرد، بعد از این که کلام پیغمبر را رد کرد، بعد از این که مرتد شد، برگشت دوان دوان آمد، خودش را به مدینه رسون با گوسفندهای زکات. پیغمبر فرمود دیگه نمیپذیرم. هر چه کرد پیغمبر فرمود نه، برگشت. سال بعد آمد، اون گوسفندها را آورد، بچه های اون گوسفندها را هم آورد. پیغمبر فرمود نمیپذیرم. سال بعد پیغمبر از دنیا رفت، آورد برای خلیفه بعد، گفت پیغمبر نپذیرفته، منم نمیپذیرم. رفت سال بعدش خلاصه در زمان خلیفه دوم از دنیا رفت، حق زکات در مالش باقی مون و مرتد از دنیا. این یه شاخه از بخله، از درون بهش آدم رو میکشاند به درون جهنم. اما یک شاخه سخاوت، عده‌ای را آوردن خدمت نبی اکرم، پیغمبر جرم سنگین آنها ثابت شده بود، توطئه و جنگ علیه اسلام، فرمود اینها رو حکم الهی اینه که گردن زده بشن. اولی رو بردن، دومی رو بردن، سومی، چهارم، فرمود اینو نگهشته، این رو بخشیدم. برگشت گفت یا رسول، تعبیر من یا رسول الله، گفت چرا منو بخشیدی، چرا رفقامو کشتی منو بخشیدی؟ فرمود الان به من وحی شد تو سخاوتمندی و مردم سر سفره تو بهره میبرن، تو رو بخشیدم که فیض به مردم برس. تا اینو شنید شروع کرد اشک ریختن، گفت اگر دین تو اینجوره که به سخاوت دعوت میکنه، اگر خدای تو اینجوره که اینطور جزئیات رو به تو وحی میکنه، من با دیدن این معجزه ایمان آوردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمدا رسول الله. این شاخه سخاوت او رو از درون جهنم به درون بهشت هدایت کرد. چه کنیم که سخاوتمند باشیم؟ این بحث بسیار مهمی است. من ناچارم سریع رد بشم، اما دقت شما، توجه شما جبران میکنه این که من فرصت توضیح ندارم. خوب دقت میکنیم برادران، خواهران، چه کنیم که دست دهنده داشته باشیم؟ اولین نکته، مهم ثروت نیست، هر کسی به حسب توان خودش. اولین نکته مهم اینه که بفهمیم برادرم، خواهرم، اون چیزی که پیش ماست مال ما نیست، امانت پیش ماست. شما فردا که در بانک ها باز میشه، برید توی بانک نگاه کنید به اون مسئول باجه پرداخت بانک، چک میارن 100,000 درهم سریع میده، 200,000 درهم زود میده، 1,000,000 درهم، اصلا فرق میکنه براش که چک 1,000 درهم باشه یا 1,000,000 درهم؟ چرا فرق نمیکنه؟ چون میدونه مال او نیست. اشتباه ما اینه که ما فکر میکنیم این مال ماست. اگر بدانیم که این حق فقرا در مال ماست، حق امام در مال ماست، حق جامعه در گردن ماست، خدا عنایت کرده به من عمر داد، فکر داد، روزی داد، زن داد، فرزند داد، توفیق ایمان داد، توفیق تشیع داد، توفیق عبادت داد، همه مال او، دست باز میشه. و من ما رزقناهم ينفقون، نمیگه من مالهم، نه، از اونی که ما بهشون دادیم، ما بهشون دادیم شدن مسئول باجه پرداخت، به فقرا هم پرداخت، به بیچاره ها هم برسه. نکته دومی که ما رو کمک میکند، بنده و شما رو ان شاء الله کمک میکند که دست دهنده داشته باشیم و بخشنده و سخاوتمند باشیم، اینه که بدانیم روزگار فراز و نشیب فراوان دارد. خدا میتواند این دست دهنده را تبدیل کنه به دست گیرنده، میتواند. از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه. جریانی رو نقل کردن، حالا یه نمونه است، شاید شما صدها نمونه اینجوری رو دیده باشید و توی ذهنتون باشه، به خصوص در این تحولات اقتصادی آدم خیلی از این نمونه ها رو میبینه. میگفت سر سفره نشسته بودند و مرغی رو بریان کرده بودند و آماده که بخورن، کسی در زد فقیری هستم به من کمک کنید. شوهر گفت اگر اجازه میدید خانم بچه ها این غذا رو به این فقیر بدیم، خانواده متوسطی هست، غذای لذیذی است. اما تا این گفت زن و بچه هم قبول کردن، خانم پاشد همین ظرف مرغ آماده رو برد دم در، داد به این فقیر، شروع کردن نان و ماستی رو خوردن. خانم از در منزل برگشت، دید گریه میکنه. شوهر پرسید چرا گریه میکنی؟ گفت این فقیر دم در با من نسبتی داشت، فامیل بود، شکارت بود. گفت تو میدونی که من مطلقه بودم، منو طلاق داده بودن، تو منو گرفتی. این فقیر شوهر سابق من. گفت حالا چرا گریه میکنی؟ گفت یادم میاد که سر سفره ای نشسته بودیم، همینطور غذا آماده بود، فقیری در زد، گفت به من کمک کنید، گفت برو گم شو. دوباره در زد، پاشو رفت دم در، با لگد و پس گردنی فقیر رو رد کرد. حالا اون دست دهنده حالا گیرنده شد. شوحر گفت حالا که تو گفتی بگذار منم این سر الهی رو فاش کنم، خدا شاهده که اون فقیری که اون روز کتک خورد من هستم، شاهدشم این که فلان روز بود و چنین شد و چنان شد و همه. خدا میتواند اون فقیر رو ثروتمند کنه، توی ثروتمند رو فقیر کنه، میتواند. از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. خب همین مقدار بس باشه انشاءالله، امیدواریم. من همینجا جا داره سپاسگزاری و تشکر کنم، شاید فرصت کمتری پیش آمده من تشکر و سپاسگزاری کنم از دستهای بخشنده شما مؤمنین، مؤمنات، همه فعالیت‌های فرهنگی و خیری که در این مسجد می شود و همه کارهای تعمیراتی و عمرانی که میشه به همت شماست. ما ممنون شماییم. البته بنده کسی نیستم که تشکر کنم، خدای متعال شکر گذار این خدمت هاست. ما تقریبا از وقتی که در محضر شماییم هر هفته یک خبری داشتیم، یا این گچکاری های زیبایی که در این مسجد انجام شد، آینه کاری های زیبایی که انجام شد، سیستم صوتی بسیار خوبی که نصب شد، این هفته این سیستم فیلم برداری رو که نصب کردن که انشاءالله امیدواریم خیلی بتونیم ما تمام مراسم رو به صورت سیدی های مصور در اختیار مردم قرار بدیم و فیلم هاشو تقدیم مردم کنیم. تعمیراتی که قبلا در کف مسجد شد، مقدار اقساطی که برای کاشیکاری قسط اول کاشیکاری 87 میلیون تومان واریز شده و الحمدلله کاشی ها ساخته شده و داره حمل میشه به دبی که انشاءالله به زودی کار رو شروع کنن. تمام جلساتی که گرفته میشود، این کانون برکت. ما در سال حدود 150 شب در اینجا سخنرانی داریم و اطعام داریم، یعنی تقریبا هر سه شب یک شب. ماه مبارک رمضان کلش هست، ماه محرم دهه اول، ماه صفر دهه آخر، که خب شما الحمدلله اینا همت شما بوده. اینها من عرض کنم متوسطین جامعه، من از وقتی که اینجا هستم یک مورد کمک به مسجد در حد 100,000 درهم نداشتیم، در حد 50,000 درهم نداشتیم. همه این دست‌های متوسط بودن که همت کردن و همین کمک‌های اندک این کارها را اداره کردیم. ما سپاسگزار این دست‌های بخشنده هستیم. الان خانواده‌های فقرایی هستند که منظم از مسجد دریافت می‌کنند، ایتامی هستند که تحت سرپرستی مسجد هستند، فعالیت‌های مختلفی که داره میشه، اینا به همت شماست، به دست‌های سخاوتمند شماست. انشاءالله امیدواریم هم در این مسجد، هم در سایر مساجد، هم در این امور خیر، هم در همه کارهای خیر، هر جا کار خیر بکنید خدا خیرتون بده. و بنده به عنوان یک طلبه کوچک ممنون و سپاسگزار هر کسی هستم که در هر مسجدی، در هر حسینیه‌ای، در هر امر خیری قدم برداره، کمک کنه. و البته عرض کردم بنده کسی نیستم، همون روایت برای هممون کافی است که فرمود درخت سخاوت در بهشت، هر کس این شاخه رو بگیرد او رو به بهشت خواهد برد. اینو برای امروز نمیگیم، اینو برای مسجد امام حسین نمیگیم، اینو برای کمک به مراسم مسجد نمیگیم، اینو برای تمام عمرمون میگیم، برای تمام مسلمین عالم میگیم. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت میدهیم، محبت دنیا را که اساس بدبختی های ماست از قلب گوینده و شنونده خارج بفرما. محبت خودت و اولیاءت در قلب ما ساکن فرما. خدایا توفیق بخشندگی و دستگیری از بندگانت و رسیدگی به امور خیر و فرهنگی و سایر امور به همه ما بیش از پیش مرحمت بفرما. خدایا سه ماه بزرگ در پیش ماست، نمیدونیم آیا خواهیم تونست از این ماه ها استفاده کنیم یا نه. ماه مبارک رجب، ماه مبارک شعبان، شهر الله اعظم، ماه مبارک رمضان. اگر آماده نشیم میترسیم این فرصت بگذره و غافل باشیم. عزیزان، برادران، خواهران، حداقل مسئله اینه که هر کدوممون تسبیحی را همراه داشته باشیم، حداقل زبان رو به ذکر خدا جاری کنیم. روزهایی رو که میتونید روزه بگیرید، روزهای قضایی که داریم به فکرش باشیم. خدایا ما رو به بهترین وجه قدردان این ماه‌های مبارک قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.